از بزرگان و احبار یهود آمدند مدینه برای اینکه واقعا تحقیق کنند در رابطه با حقانیت اسلام. این روایت ناب رو مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف در جلد ششم از کتاب گران سنگ القدیر آورده. این سه نفر آمدند، روز جمعه بود، یک راست وارد مسجد رسول خدا شدند. چه کسی بر منبر تکیه زده؟ خلیفت الفاسقین عمر ابن الخطاب علیه لعائن الله. اینها آمدند، خب از سر و روشون معلوم بود که اینها آدم معمولی نیستن. تا وارد شدند توجه ها جلب، از چه آمدید وارد مسجد مسلمان ها شدید؟ گفتن آقا جون آمدیم تحقیق کنیم، ما در کتاب های آسمانی خوانده ایم که پیغمبری خواهد آمد، لکن ویژگی او این است که هم نکته نانگفته داند، هم نامه نانوشته خواند، هرچه از او بپرسیم میداند. خب پیغمبر از دنیا رفته است، اما وصی پیغمبر هم در کتاب های ما آمده که تمام ویژگی های رسول خدا رو دارا می باشد. الان که تو بر مسند خلافت تکیه زدی، بسم الله، ما سوالاتی داریم که می خواهیم از شما بپرسیم. عمر هم بادی در قبقبش انداخت، گفت سلو اما بدا لکم، هر چی می خواهید از من بپرسید. ای بیچاره، این سه نفر رو کردند به سوی دومی و گفتند اولین سوال ما این است که بگو ببینیم قفل آسمان ها چه می باشد. این مردی که هم یه دستی کرد تو ریش نجسش، گفت قفل آسمانو که من خبر ندارم، برید سوال بعد ایشالله بتونم جواب بدم. گفتن حالا قفل آسمانو سرت نمیشد، بگو ببینم کلید قفل آسمان ها چه می باشد. گفت کلید قفل بیت المالو میدونم چیه کجاست، اما آسمانو خبر ندارم. یهودیان یه نگاهی به هم کردن، یه پوزخندی زدن، مسلمان هم سرشون پایین دارن کم کم خجالت میکشن، ولی حقشونه. او کسی که امیر المؤمنین رو بذاره کنار بره پا منبر عمر بشینه، حقش هم هست که خجالت زده و شرمسار بشه. آقا جون یه سوال دیگه ازت بپرسیم، او پنج تا موجودی که روی زمین جنبیدند، نه پدر داشتند و نه مادر داشتند، اینا کیا بوده؟ گفت اینم نمیدونه. آقا جون او چه کسی بود که سوار بر تابوت خودش دریاهای هفتگانه را سیر کرد؟ اینم خبر ندارم. مسلمونا سرا پایین، دیگه یهودیام رسمن داشتن میخندیدند به ریش مسلمانها. آقا یه سوال دیگه بذار ازت بپرسیم. بپرسید خروس وقتی که میخواند چه میگوید؟ گفت نمیدونم چی میگه، منظورش چیه. یه سوال دیگه بپرسید. گفت آقا جون سوال دیگر ما این است، یک در کتابهای مقدس ما معنا شده، اون یکی که در تمام کتابهای مقدس آمده به چه معناست؟ دو در کتابهای مقدس معنا شده یعنی چی؟ سه در کتابهای مقدس به چه معناست؟ چار یعنی چی؟ عمرم هی میگفت نمیدونم. از همه این کسانی که تو مسجد بودن، سلمان بیشتر از همه داشت میسوخت. چرا؟ چون تر المسان رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. آقا جون دیگه سلمان طاقت نیاورد، بلند شد دوید، آمد در خونه امیر المؤمنین سلام الله علیه در زد. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر گاهی که درماند پیامبر هم علی گوید. گره گر به کارت زند روزگار، مترس از بلا و بگویا چی شده. سلمان داری نفس نفس میزنی؟ گفت یا ابوالحسن ادرک الاسلام، آقا به داد اسلام برس. چی شده؟ آبرومون رفت یا امیر المؤمنین. عمر آبرو اسلامو برد، امیر المؤمنین امامه پیغمبر بر سر، ردا بر دوش، دوان دوان آمدند وارد مسجد شدن. حالا یهودیام همینجور دارن سوال میپرسن و میخندن. همون موقع صدای نازنین شاه مردان بلند شد که السلام علیکم و رحمت الله. همه برگشتند دیدن خورشید جهانتاب عالم خلقت حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین سلام الله علیه طلوع کردن. اینجا بود که یکی از مواضعی که عمر گفت لولا علی لهلک عمر انک تدعا فی کل شدت یا ابوالحسن، که علی اگه نبودی من هلاک می‌شدم همینجاست. مولا فرمودن سوال داشتید خواه از من بپرسید. گفتن بابا اینی که خلیفه شماست بلد نیست. حالا این سه تا رو به رو عمر وایسادن، فقط سرشون رو برگردوندن سمت مولا، دارن میگن این که خلیفتونه بلد نیست، شما بلدی. مولا فرمودن حالا بپرسید. گفتن آقا جون سوال اول ما این است، قفل آسمان ها چه می باشه؟ مولا فرمودن خب شرک بالله العظیم است، اگر تمام مردم مشرک بشوند رحمت از آسمان قطع خواهد شد. یهودیات دیدن نه انگار یه خبرایی هست، گفتن خب بگو ببینم کلید قفل آسمان ها چه می باشد. امیر المؤمنین فرمودن التوحید بالله العظیم، وحدانیت خداوند متعال کلید قفل آسمان ها می باشد. گفتن سوال بعدیمون اینه، او پنج تا جنبنده ای که رو زمین اومدن نه پدر داشتن نه مادر، اینا کیان؟ مولا فرمودن خب یکی حضرت آدم نه پدر نه مادر، یکی حضرت حوا نه پدر داشت نه مادر، یکی عصای حضرت موسی اژدها شد، این اژدها نه پدر داشت نه مادر داشت، یکی قوچی که اومد فدای حضرت اسماعیل شد نه پدر داشت نه مادر داشت، پنجمین ناقه‌ای که برای حضرت صالح اومد نه پدر داشت نه مادر داشت. سوال بعدیتون رو بپرسید. ببینید من به دریا اذن طوفان دادم، تمام عوالم وجود تو دست من علی ابن ابی طالبه، انها هنال علما جما. الهی نجف بشینیم از امیر المؤمنین برات، دلم هوای نجف کرده است میدان. انها هنال علما جما لو اسبت له حمله. بپرسید هرچی دلتون میخواد. گفتن آقا او چه کسی بود که سوار تابوت خودش تو دریاهای هفتگانه سیر کرد؟ فرمودن حضرت یونس بود. آقا او چه موجودی بود که نه از جن بود و نه از انس، لکن قوم خودش را انذار کرد؟ مولا فرمودن مورچه‌ای که وقتی حضرت سلیمان داشت می اومد رو کرد به مابقی مورچه ها، گفت لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، مورچه ها سلیمان لهتون نکنه. انذار کرد نه از جن بود و نه از انس بود. آقا سوالا مفصله، نمیخوام وقت بگذره. خروس چی میگه؟ میگه اذکر الله ایها الغافلین، سوالات فراوان یکی پس از دیگری شاه مردان ابوالحسن سلام الله علیه پاسخ دادن. بعد دیگه کم کم یهودی ها هر سوالی که می پرسیدن می فهمیدن دنیا دست کیه. یه قدم می اومدن سمت آقا جونمون امیر المؤمنین، دیگه به اینجای سوال که رسیدن دست راست مولا جونمونو یه نفر از یهودی ها گرفته بودن، دست چپم یکی دیگه از یهودی ها گرفته بودن. گفتن آقا جون یک در کتاب های مقدس یک معنای مشترک دارد. یعنی چی؟ فرمودن یک یعنی هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد، یعنی وحدانیت خدا بارکالله. او دوی که سه نداره تو کتاب های مقدس چیه؟ بودن آدم و حوا. سه تو کتاب های مقدس یعنی چی؟ تمتع و فیدار کم ثلاثت ایامن، حضرت صالح به قوم خودش گفت سه روز خدا بهتون مهلت داده. این سه منظور شما اینه تو کتاب مقدستون. چهار چی چیه تو کتاب مقدس ما؟ مولا فرمودن او چهار تا ملک مقرب خدا، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. پنج چیه در کتابهای مقدس؟ اون نمازهای پنجگانه که بر امت پیغمبر آخرالزمان واجب می شود و از مختصات امت پیغمبر اکرم می باشد. شیش یعنی چی؟ لقد خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، آسمون و زمین و خدا شیش روز خلق کرد. هفت یعنی چی؟ و بنینا فوقکم سبعا شدادا، این هفت آسمون و بالا سر ما، منظور از هفتم یعنی این. هشت یعنی چی؟ یحمل عرش ربک یوم اذن ثمانیه، او هشت ملکی که عرش خدا رو دارن حمل میکنن. نه چیه تو کتابای مقدس؟ لقد آتینا موسی البینات، نه تا معجزه حضرت موسی. این عدد نه در تورات شما به این معناست. ده چیه در کتابهای مقدس؟ تتمیم وعده خدا به حضرت موسی که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها، بفرمایید به عشر ده. یازده چیه؟ اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیتو احد عشر کوكبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، او یازده تا ماه و خورشیدی که در عالم خواب حضرت یوسف سجده کردن. دوازده چیه؟ مولا فرمودن فنفجرت من حثنتا عشرت عینا، وقتی حضرت موسی عصاشون رو زدن به سنگ دوازده تا چشم جوشید. اینم معنای دوازده. دیگه اینجا عشق از چشمای یهودی ها سرازیر، دستای مولامون رو میبوسیدن، رو سرشون میکشیدن. یعنی یهودی ها همون موقع فهمیدن که آقا جون دست حجت الله بوسیدنیست، بستنی نمیباشه. رئیس یه ستا یهودی که رئیس احبار یهود بود رو کرد به مولا امیر المؤمنین، گفت آقا جون ای دوتا مسلمون شدن ولی من هنوز مسلمون نشدم. فهمیدم که شما با همه فرق میکنی. یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم، اگر این سوال مرا پاسخ بدهید منم مسلمون میشم، اگر من مسلمون بشم یک تکونی میخوره جامعه یهود و مردم بسیاری تحت تأثیر من هستند، بسیاری از مردم مسلمون میشوند. خب بگو ببینم چه سوالی داری، مسئله تو چیست؟ رئیس این احبار یهود خوب عنایت کنید، گفت سوال اصلی ما این است، میخواهیم جزئیات ماجرای اصحاب کهف را بدانیم. همه اینایی که رفقا دارم الان خدمتتون عرض میکنم مقدمه عرض امشب ما در باب هشتم شفال میباشد. گفتن جزئیات ماجرای اصحاب کهف رو ما میخواهیم بدانیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اتفاقا در قرآن ما سوره ای با همین عنوان نازل شده، گفتن نما خوندیم سوره کهف. چهار تا ماجراست در این سوره و بسیار مجمل به ماجرای اصحاب کهف اشاره شده. در تورات ما هم هیچ اثری از این قصه نمی باشد. می خواهیم جزئیات ماجرا را بدانیم. شروع کردن امیرالمؤمنین یه جوری این ماجرا رو گفتن که گویی الان اونجان دارن می بینن و برای اینا تعریف می کنن. حالا از اینجا حکایت رو در بیان شیرین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشنوید که فرمودن شهری بود به نام افسوس، این شهر حاکمی داشت به نام دقیانوس، 400 سال حکومت کرد، نه مریض شد نه فقیر شد نه مشکلی برای او پیش آمد. از او برم داداش جونم، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی که آدم حالش خوب باشه، جیبش پر باشه، مشکلی نداشته باشه، طغیان میکنه. ای دقیانوس هم طغیان کرد، کارش به جایی رسید که دیگه داشت میگفت انا ربکم الاعلا، مردم هم دیگه باورشون شده بود، میگفتن خوی دقیانوس هر کیو بخواد بهش جایزه میده، هر کیو بخواد میکشه، پس این خدای ماست. امیرالمومنین فرمودن این دقیانوس صبح تا صبح که میشد سه تا غلام میومدن پیشش، دست یکی از غلاما یک کاسه طلا بود، توش مشک بود. غلام دوم یک کاسه طلا، توش گلاب بود. غلام سوم انگشتش رو دراز کرده بود، یه پرنده رو انگشته غلام نشسته بود. این یهودیه بلند شد گفت آقا بگو ببینم این پرنده چه رنگی بود؟ مولا یه لبخندی زدن فرمودن سبز بود، منقار و پاشم سرخ بود. گفت آقای پرنده چی کار میکرد؟ فرمودن میومد بال راستشو میزد تو مشک، بال چپشم میزد تو گلاب، میومد بالا سر دقیانوس بال بال میزد، اینو اینطور معطرش میکرد. بعد پشت سر حاکم شش نفر وزیر که از اولاد امرا و حکما بودند، سه نفر سمت راست سه نفر سمت چپ مینشستند و در امور مهم حکومت به او مشورت میدادن. بعد رسم بود بین این شش تا وزیر هر شب کار که تموم میشد یه نفر پنج تای دیگر رو مهمون میکرد، تا آقا جون از قضا یک شب نوبت رئیس این وزرا و نوبت رئیس صدر اعظم بود که مهمانی بدهد مابقی این وزرا را. نام این وزیر که صدر اعظم و رئیس وزرا بود تملیخا می باشد. آقا جون سفره رو انداخت، بسم الله همه نشستن پای سفره. خودت چرا نمیای بشینی؟ گفت من حال غذا خوردن ندارم، دل و دماغ غذا ندارم. خب اگه ناراحتی، اگه مشکلی هست، اگه اتفاقی افتاده به ما هم بگو، ما رفیقیم که با ناراحتی تو ما هم ناراحت باشیم. آقا جون اصرار کردن، اینم رازشو گفت. گفت حقیقتش شاید این حرفی که میزنم باعث بشه گردنم رو زد بزنن، ولی علالله میگم آقا جونم من یه چند روزی تو این فکر افتادم که این دقیانوس کلا سر ما گذاشته، این خدای ما نیست. رو چه حسابی این فکر به ذهنت رسیده؟ آخه فلان موقع که بهش گفتیم یک شخصی بر علیه حکومت تو پرچم برافراشته، اینقدر دقیانوس ترسید که قش کرد افتاد رو زمین. مگه خدا میترسه؟ مگه خدا قش میکنه؟ اون خدایی را که من قبول دارم ملکش هیچگاه زوال ندارد. او پنجتا گفتن جانا سخن از زبان ما میگویی، اتفاقا ما هم این همه سال همین حرف تو دلمونه ولی نمیتونیم به زبون بیاریم، چی کار بکنیم دیگه؟ همین آشه همین کاسه است، مجبوریم دیگه دور ایدقیانوس بچرخیم، یعنی خدا نپرستیم. تملیخا گفت من دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم، میخوام برم یه جایی که فقط گردنم رو در برابر خدا و خالق این عالم کج کنم. او پنجتا گفتن مام رفیق راهتیم، همرات میایم. آقا جون صبح اول صبح را افتادن از شهر افسوس، اومدن بیرون یه قدری که دور شدن گفتن الان حاکم بلند میشه میگه چرا وزرای من پشت سرم نیستن؟ بعد را میندازه لشکر بیفته دنبال ما، رد پای اسب مام که تو هوا مشخصه، چیکار کنیم؟ از اسبا پیاده بشید. اسبا رو پی کردن به سمت راز، کفشا رو در بیارید، خودشون به سمت چپ بدون اینکه مقصد مشخصی داشته باشن کف بیابان حرکت کردند. آمدن خسته شدن، گرسنه شدن، دیگه بریدن. لکن رفقا اینو یادتون نره، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو بیفتون بال امام زمان، تو بیفتون بال خدا، خدا خودش راهو برات باز میکنه. تو بگو یا صاحب الزمان ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس، ببین چه می کند برای تو. آمدند و آمدند خسته تشنه گرسنه، چه کنیم؟ دیدن یه چوپونی داره گوسفنداشو می چرونه. آقا جون یه غذایی، آبی، شیری، چیزی داری به ما بدی پولشو بد بدیم؟ گفت ندارم، واقعا هیچی ندارم. آقا پولت میدیم؟ گفت به دقیانوس قسم چیزی ندارم. این شیشتا وزیرم گفتن آدم قحطیه، قسم قحطیه که میگید به دقیانوس قسم؟ چوپون گفت خدای منه. گفتن بیچاره دقیانوس خدای توئه، دقیانوسی که میترسد از زوال حکومتش، او خدای توست. ما وزیر اوف بودیم، ما فهمیدیم که تبل تو خالیست و هیچ ندارد. ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. مولامون امیر المؤمنین فرمودن ای چوپونم یه تلنگاری خورد به دلش، گو راست میگی تا من چرا تالا این مسئله به ذهنم نرسیده بود. آقا جون منم به ایدقیانوس کافرم، منم میخوام خدا رو بپرستم، وایسید همینجا برم گوسفندار رو بدم به صاحبشون برگردم. آقا جون داد و چوپونم برگشت، شدن چند نفر؟ 7 نفر راه افتادن برن، دیدن سگ چوپونه ولکن نیست. هرچی این سگ رو چخش میکردن، سنگ میزدن، این سگ نمیرفت. ای کهفیان مرا چو سگی تا حرم بری، کثر الشک و الخلاف و کلون ید الفوز به صراط سوی، فأت سامی بلا اله سواه ثم حبی لأحمد و علی، فاز کلب به حب اصحاب کهف کیف اشقا به حب آل علی. رستگار آمد سگی کوبود با اصحاب کهف، رستگار آمد سگی کوبود با اصحاب کهف، من سگ آل علیم چون نباشم رستگار، من سگ آل علیم چون نباشم رستگار. سگ نرفت، گفت هر کجا که برید همراه شما. آقا جون سگ هم شد رفیق راهشون. آمدند بالای ای کوه، آب درخت میوه بزنیم بریم بالا، دلی از عزادر بیاوریم. خوردند و نوشیدند، به چه قاری بیارامیم و استراحت کنیم. آقا سرتون رو درد نیارم دیگه، از این جای قصه رو میدونید روایت مفصله. خوابیدن چه خوابیدنی، پا شدن چقدر خوابیدیم؟ نصف روز. فکر کنیم نه یه روز کامل خواب بودیم، ولی چقدر خوابشون برده بود؟ 309 سال. یه ملک هم خدا گذاشته بود اینا رو میچرخوند، ذات یمین و شمال، که اینا خشک نشه بدنشون. بریم یه میوهی بخوریم، گرسنمون شد. بیرون درخت بود دیگه، چشمه بود، اومدن بیرون، چشمه چی شد؟ درخته نیست تو نصف روز، مگه میشه؟ تملیخا به این چوپونه گفت خب ما لباس هامون معلومه وزیریم، این لباس چوپونی تو بده من ببوشم برم تو شهر یه چیزی بخرم بیام. اومد تو شهر پول داد، گفتن ای پول عتیقه از کجا آوردی؟ گفت بابا عتیقه چی چیه؟ مگه الان چه زمانیست؟ مگه زمان دقیانوس نیست؟ بابا دقیانوس 300 سال مرده، تازه 2000ش افتاد، چه اتفاقی افتاده؟ گفت الان چه کسی حکومت میکنه توی شهر؟ گفتن الان این شهر یه حاکم نداره، 2 حاکم داره، نصف این شهر خدا میپرستن، نصف دیگه این شهر بچه های دقیانوس رو میپرستن. یه پیغمبر اومده به نام حضرت عیسی که مردم رو هدایت کرده، نصفشون هدایت شدن، نصف دیگه هدایت نشدن. خب خیلی کنجکاو که ما بیاییم و شما و رفقایت رو که 309 سال خوابیده بودید رو ببینیم. تملیخا و بابا رفقای ما خب هول میکنن، وحشت میکنن، این همه آدم، فکر میکنن دقیانوس آدم فرستاده که اینا رو بگیره، خبر که ندارن. وایسید پای ای کو، من برم بالا بهشون بگم ماجرا از چه قراره. تملیخا اومد بالا، گو آقایون خبر دارید چقدر خوابیدیم؟ گو نکنه 2 روز خوابمون برده؟ گفتن نه عمو جون، 309 سال ما خوابیم، خدا نشونمون داد که کارگردان عالم خدا، او قدرت نمایی کرد که اگر تیغ عالم به جنبت زجاد، نبرد رگی تا نخواهد خدا. داداشم قصه اصحاب کهف خیلی مهمه، حکایت ها دارد. اینی که فرمودند حالا چیکار می تملیخا گفت؟ اومدن اینا شما رو ببینن. اصحاب کهف رو کردن به تملیخا، گفتن حالا مردم خداپرست شدن یا نشدن. گفت نصفشون شدن نصفشون نشدن. گفت بیا دعا کنیم، دستمونو بلند کنیم، بگیم خدایا باز جون ما رو بگیر، ما یه موقعی برگردیم که تمام عالم فقط تو را میپرستند. دعا کردن، دوباره از دنیا رفتن، یه سنگم اومد در قار اینا رو پلم کرد. بعد فرمودن قبل از ظهور امام زمان، العجب کل العجب بین جمادی و رجب. ببین مولا منبر نمی رفتن مگه این جمله رو می گفتن. یکی پرسید آقا یعنی چی حرفی که می زنید؟ فرمودن یعنی بین جمادی و رجب قبل ظهور 17 نفر سر از خاک در میارن، میان به امام زمان می پیوندن که 7 همین اصحاب کهف. حکایت ها دارد ماجرای اصحاب کهف و الان در این موضع نیستم که جزئیاتش رو بگم، فقط اجمالا این رو عرض کنم که در مسیری که رأس مبارک سید الشهدا رو می بردن، نه یک دیر راهب، 3 راهب بود، تا دیدن سر می رسید روبه روی دیر، لب ترک خورده باز می شد، این آیه رو می خوند که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اینایی که پایین کوه وایساده بودن گفتن چیکار کنیم؟ اذ یتنازعون بینهم امرهم. همه رو گفتم به اینجا برسم. داداشم مطلب اومدیم اینجا پای مکتبه. قال الصادق و قال الباقر. یاد بگیریم. باید از ریشه شناجبندی اعتقادات بیاد بالا که با هر بادی شیعان امیر المؤمنین نلرزن. همه رو گفتم که یه آیه قرآن رو معنا کنم تو جونتون بشینه. خدا تو قرآن میفرماد اذ یتنازعون بینهم امرهم. حالا او یهودی هم که مسلمون شد دست مولا رو بوسید، او حکایت رو بذارید کنار، اینجای قرآن رو من کار دارم. خدا می فرماید ای دو تا گروه دعواشون شد، او کافرا و مشرکا گفتن قال ابن علیهم بنیانا. خب دیگه ول کنید اینجا رو، ربهم اعلم بهم، خداشون، اینا که میگن ما خدا داریم، خداشون میدونه دیگه قصه اینا چیه، راست میگفتن یا دروغ میگفتن. حالا اگه میخواد یه دیواری هم اینجا بکشید ماجرا رو خاتمه بدید تمومش کنید برید. و قال الذين غلبوا على امرهم، خدا میفرماید او کسایی که مؤمن بودن گفتن یعنی چی همین طور ولشون کنیم، لنتخذن عليهم مسجدا، نمیشه که همین جور ول کنیم بریم، اینجا رو ما مسجد میکنیم، حرم میسازیم، بارگاه میسازیم، اینجا باید جای عبادت خداوند متعال باشه. چرا این همه حرف زده؟ میخوام بگم داداشم این قرآنیست، این برهانیست، و فقط هم حرف این عمری های احمق نادان نیست، بلکه امروز کسایی که لحاف بیچیدن دور سرشون اسمش هم گذاشتن امامه، که نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند، میگه قبر کجاست پیغمبر اکرم؟ گفتن بنا بسازید. بیچاره ای آیه قرآن است، مگر پیغمبر اکرم نفرمودن کسی که قبر مرا و فرزندان مرا بنا کند بمانند این است که بیت المقدس بنا کرده. بیت المقدس کجا؟ تربت الحسین کجا؟ سلام الله علیه. پیغمبر میخوان اینو بگن، میخوان بگن بنای بر قبور حضرات آل الله باعث ترقی و تقرب به خداوند متعال می باشد. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، میخوام یه نکته بگم، تو یه دقیقه بگم جمعش هم کنم، ولی اگه زرنگ باشی بدون مبالغه 10 منبر از یه جمله میکشی بیرون. آقا جونم بحث زیارت مهمه. ببین دعوای بین خدا و شیطان سر چیه؟ شیطون گفت بذار باشم تا روز قیامت، خدا گفت نه تا یه روز وقت معلوم میذارم باشی. شیطونم میدونه روز وقت معلوم وقتیست که امام زمان ما بیاید و شمشیر کجش راست کند قامت دین را همچون قد ما را که ز هجر تو خمیدی. داره دست تو پا میزنه شیطان که ظهور به تأخیر بیفتد، درسته؟ که عمرش طولانی بشود. تا اینجای مطلب رو گرفتید. حالا راز ظهور امام زمان چی چیه؟ میخوام 2 حدیث کنار هم بذارم راز ظهور از توش در بیارم. حدیث اول امام زمان من و شما در نامه‌ای که برای شیخ مفید نوشتند این گونه مرقوم فرمودند: شیخا و مفیدا، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا. اگر شیعیان ما اجتماع قلب داشتند فل وفا بال عهد علیهم، یعنی یک دل می شدن در وفا به عهدی که با ما دارن، یک دل می شدن، دیر نمی شد ما می اومدیم، دیری نمی پایید که جهان به سیطره شه سوار ما می افتاد. پس چی آقا جون؟ باید یک دل چه کنیم؟ وفای به عهد کنیم. گنگه. یعنی چی یک دل وفای به عهد کنیم؟ وفای به عهد یعنی چی؟ بریم یه حدیث از امام رضا بخونیم سلام الله علیه تا قصه واضح بشه. قال سیدنا و مولانا و ابو الحسن امام الرؤوف علی ابن موسى رضا المرتضى ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه و شیعته وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء اتيان قبورهم وزياره مشاهدهم. امام رضا سلام الله علیه دورشون بگردیم، الهی بر اون امشب یک مشهد بنویسن. فرمودند بهت گوش میکنید یا نه؟ بهترین روش وفای به عهد اینه که برید قبور امامتون رو زیارت کنید. این دو تا حدیث کنار هم، وفای به عهد زیارت است. اگر شیعیان در زیارت اجتماع قلب داشته باشند در وفای به عهد که بهترین روشش زیارت است، اجتماع قلب داشته باشند، دیری نمی پاید که به محضر ما مشرف می شوند. لذا شیطان اینجا زوم کرده که در زیارت را ببندد. ببین وجود مبارک سید الشهدا، عصر عاشورا، چی بگم بهتون؟ خدا می دونه آتیش می گیرم وقتی که یادم می افته این عبارت ناحیه مقدسه. بخونم براتون دو خط ناحیه. امام زمان چه فرمودند؟ جد غریبم حسین زدی به قلب سپاه و انت مقدمون فی الهبوات، دور و بر تو گرد و غبار گرفته بود. تو گرد و غبار چه خبر بود؟ محتمل للعویات، خیلی اذیتت کردن. کی میدونه چی کار کردن؟ امام زمان میدونه. بهمون گفتن الهی محرم زنده باشیم 80 روز دیگه مونده یا صاحب الزمان. چی کار کردن؟ از خنوک بالجراح، از بس شمشیر زدن پیکرت داغ شد. و حالو بینک و بین الرواح، یه نفس نمیذاشتن بکشی یا ابا عبدالله. تو همو حال تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و بیتک، با گوشه چشمم خیمه رو نگاه میکرد. یعنی ناموسدارها نگران کشته شد حسین. حالا تو این حال، اینو گفتم که اینو جمله رو متوجه بشید، تو این حال امام حسین یه جمله رو هی تکرار میکردن. عصر عاشورا شمشیر میخوردن ولی داد میزدن این جمله رو میگفتن: فطوبی لمن زارنا بعد موتنا به جنت عدن صفوها لا یکدرو. ای خوش به حال اونایی که میتونن بیان قبور ما و اهل بیت رو زیارت کنن، جاشون بهشت است، بهشتی که هیچگاه نعمتهایش پایان نمیاد. این عیار زیارت، این اهمیت زیارت. لذا شیطان اگر بتواند سدی ایجاد کند، ماجرای بقیع و هشت شوال این است. این است که یا صاحب از زمان، ببینید رفقا، حرف اینجاست که اگر هر کشوری، هر فکری، هر نهلهی، هر گروهی یه چیزی داشته باشن، یک قسمتی داشته باشن که این بخشی که مربوطه به این هاست موجب تجاوز دشمن قرار بگیره، رأی غیرتشون باد میکند. هشت شوال یعنی که یا صاحب از زمان، ما چمون شده؟ چهار امام غریب ما قبرشون به این صورت در آمده. امام زمان شما رو خاک بشینید زیارت نامه بخونید. هشت شوال یعنی آقا ما عادت کردیم به قربت اهل بیت. هشت شوال یعنی امام زمان ما هو الغریب الوحید و ترید. هشت شوال یعنی عین معز الاولیا و مذل الاعدا. هشت شوال یعنی آقا جونم ما باید کارد به استخوانمون برسه، بگیم یبن الحسن یبن الحسن، درد ما را فقط تو میبینی، خبر از ما فقط تو میگیری، بنگر شیعان گرفتارند. یعنی توجه به وجود زیجود امام زمان، یعنی یا صاحب از زمان، آقا کسی ککش هم نمیگزه، کسی فکر قربت شما نیست، کسی فکر تنهایی شما نیست. ما چه میدانیم 1180 سال 1190 سال تنهایی یعنی چی؟ چه میدانیم امام باقر فرمودن اخملنا ذکرن فراموش شده ترین ما مهدیس، چه میدانیم یعنی چی؟ بحث که بحث تخریب قبر نیست. حالا من بیام صحبت کنم که آقا جون بنا ساختن جایز هست، اصلا بنا داشته بقی دورت بگردم. وقتی که پیغمبر اکرم تشریف آوردند آمدن مدینه، مدینه سه تا قبرستان داشت، حوش کوکب، بنی اسلم، بنی حرام. حوش کوکب مال یهودی ها بود، بنی اسلم و بنی حرام مال اوس و خزرج بود. بیرون مدینه یه جایی بود بهش گفتن بقیع الغرقد، یعنی چی؟ یعنی یک سرزمینی که درش گیاهانی رویده که ریشه گیاه رو خاکه. جناب عثمان ابن مزعون وقتی که از دنیا رفتن پیغمبر اکرم اینجا دفنش کردند. سلمت ابن زراره از انصار بود، از دنیا رفت، همینجا دفن شد. سومین کسی که در بقی دفن شد و اصلا ماجرای بقی برای همیشه تغییر کرد و تقدس پیدا کرد و باعث شد دیگر قبرستان ها به فراموشی سپرده بشود، جناب ابراهیم پسر رسول خدا بود، فرزند ماریه قبطیه. یعنی وقتی که پسر پیغمبر اکرم اینجا دفن شدن، مردم همه گفتن تبرک به پاره تن پیغمبر، ما دیگه مرده هامونو بیاریم اینجا. دیگه او دو تا قبرستون اوس و خزرج که تعطیل شد، یه دیوار بود بین حوش کوکب که قبرستون یهودیا بود و این قبرستان بقی که قبرستان مسلمان ها بود. این دیوارم که میدونید کی برداشت؟ مروان در زمان این که فرماندار مدینه بود این دیوارو برداشت. چرا؟ چون عثمان تو قبرستون یهودیا دفن شده بود. بعد چی کار کرد؟ سنگ قبر عثمان ابن مزعونو که پیغمبر براش گذاشته بودن کند، گذاشت رو قبر عثمان ابن عفان. وقتی که شد قبرستونه رسمی مسلمان ها، آقا جون یه عده می اومدن اتاق برای خودشون درست میکردن تو قبرستون که اگه ما مردیم توی اتاق دفشیم، مثلا جناب محمد حنفیه، مثلا جناب عقیل برادر شاه لافتی، اینا اتاقی داشتن، اصلا جناب عقیل خانه داشت کنار قبرستان بقی. وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها که شیر خدا را چه کسی شیر داد، شیر زنی مؤمن و نیکو نهال، وقتی که مادر اسدالله از دنیا رفتن پیغمبر اکرم دفن کردند فاطمه بنت اسد را، کجا؟ تو خونه عقیل. خونه عقیل کنار قبرستان بقیه، یعنی از عالم سقف داشته، بنا داشته. بعد از اون عباس عموی پیغمبر از دنیا رفت، او را ما بردن همینجا دفن کردن تا رسید به شهادت امام مجتبی علیه السلام. ای خدا من روسیام، دستم بالاست، گناهکارم، بیچارم، اما هیچ کی نمیتونه این رو منکر بشه که سلول سلول من از عایشه متنفر. چرا تنفر از عایشه؟ چرا؟ چون تو کافیه. نمیدونم این حرفو بزنم یا نزنم، میخوام اینو بگم. مجلس تموم شد، بری تو حرم حضرت معصومه برا فرج امام زمان دعا کنی. روزی که میان ایفتانه رو بیرون میکشن، چی کار کرد مگه؟ پیکر امام مجتبی رو آوردن ببرن کنار قبر پیغمبر اکرم، یه حرفی زده اینجا عایشه جیگر سنگ کباب میشه. اگه تو کافی نبود من اصلا نمیگفتم، بهش فکر نمیکرد. آقا جون چه موجودی بیاد تو این مسجد حسینیه؟ شما میگید حرمت اینجا شکست، زبونم لال نوشتن وقتی که پیکر امام مجتبی رو بردن خواستن ببرن کنار قبر پیغمبر، عایشه وایساد گفت اگه ببرید حرمت قبر پیغمبر شکسته میشه. آی خدا ما عزیزن بعدمون میاد، بعدمون ما پاشم هستیم رگ گردنمونم میدیم. ما مادرمان خدیجه طاهره است، بیچاره ادو که مادرش کامل بهایی می نویسد اولین تیر رو خود عایشه بر پیکر امام مجتبی زد. آوردن امام مجتبی علیه السلام رو تو همین خانه سقف داشت دفن کردن، تا امام سجاد، تا امام باقر، تا امام صادق علیهم سلام الله همین جا دفن شدن. کار به بنی العباس که رسید، چون جدشون عباس اینجا بود، اومدن این ساختمون رو گسترشش دادند، زیورالات بنای مفصلی بهش زدند تا رسید زمان سلجوقیان. سلجوقیان خود سنی بودن ولی یه وزیری داشتن شیعه بود. آمد این وزیر سلجوقی یک بنا و گنبد و بارگاه مفصلی بر قبور ائمه بقی علیهم سلام الله بنا کرد. این بنا بود تا سال 1222. حاکم کیه؟ عثمانی ها. عثمانی ها ضعیف شدن، یه خاندانی به نام آل سعود اینا آقا جون کودتا کردند. چه کودتای وحشیانه آقا جون، اصلا تخم و ترکه عمر یعنی وحشیگری. چی کار کردن؟ ببین یه نمونش اینه، تو کتابای تاریخ معاصر برید ببینید، می اومدن تو کنار خانه کعبه یه زنی داشت بچه شیر میداد، با نیزه زدن به این بچه، آوردن بچه رو رو نیزه آورد. آقا جون سرتو درد نیارم. وقتی که اینها عثمانی ها رو زدن کنار، آل سعود 1222 اولین بار قبور ائمه بقی علیهم سلام الله رو اینا خراب کردن، ولی 11 سال حکومتشون بیشتر دووم نیاورد. دوباره ابراهیم پاشای عثمانی اومد این آل سعود رو تار و مار کرد، خیلی هاشون هم فرار کردن، رفتن سوراخ موش، یه عده رفتن بحرین، یه عده رفتن کویت. 80 سال دوباره کار دست کیا بود؟ عثمانی ها بود. اینا مثلا کار به دین نداشتن، دنبال حکومتشون بودن. فرصتی شد، سلام خدا بر اهل قم، به خودتون ببالید سرتونم بلند کنید، نوشتن مهندس قمی و کارگران اهل قم. رفتند در این 80 سال گنبد و بارگاهی و قبور ائمه بقی علیهم سلام الله، همین که عکسشو میبینید همین بنا کردن. 86 سال این بنا بود تا این که دوباره آل سعود از کویت آمدن، دیگه این دفعه کودتایی کردن، با قبلی فرق میکرد. اینها تحت تأثیر کسی به نام محمد ابن عبدالوهاب بودن که او هم تحت تأثیر ابن تیمیه. ابن تیمیه هم یه حدیث از عایشه گرفته بود دستش که پیغمبر به عایشه فقط گفتن که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور اولیائهم مساجد، همینو گرفتن دستشون اومدن کربلا. ابن الحسن خیلی من راحت دارم این حرفا رو میزنم، الهی بمیریم برا دل داغدارتون که لحظه به لحظه این حرفا رو دیدید. یادت در این حرم بسته بود؟ یادت چقدر آتش میگرفتی؟ یادت از این خیابون نمتونستی رد بشی؟ یادت حرم امام رضا بسته بود آتش میگرفتی؟ یادت راه کربلا بست؟ فقط در بسته بود که مصیبت عظمای شیعه است، ما آتش گرفتیم. الهی بمیرم برای دل داغدار شما. ابن الحسن خدا فرجتون رو برساند، خدا فرجتون رو برساند. اومدن اولین کاری که کردن اومدن کربلا. اون موقع ایام زیارتی مولا بود، ظاهرن ایام قدیر بود، شیعه ها رفته بودن نجف، کربلا خیلی کسی توش نمونده بود، ریختن آقا جون تو حرم امام حسین، 400 نفر رو کشتند. ذریح سید و شهده ها رو از جا کندند. زبونم لال، صندوق چوبی روی قبر مبارک رو کندند. اینا بچه های همونان که افتن نعل تازه بزنید به این اسب ها، آتش زدن صندوق و قهوه درست کردند، رفتن تو خونه های شیعه، عالم اول کربلا صاحب ریاض بود، ریختن تو خونه صاحب ریاض. قصص العلماء قصه رو آورده، زن و بچه صاحب ریاض فرار کردن رفتن تو بیابونا. نگاه کردید وای همه رفتن، بچه 6 ماهه رو نبردن، بچه شیرخواره رو. این عالم بچه رو بغل کرد رفت تو پستوی خونه. این وهابی هم ریختن تو خونه دنبال صاحب ریاض میگشتن، بچه جیش میزد میفهمیدن. تو همون پستو رو کرد به قبر مبارک سید الشهدا، گفت ابی عبدالله یه روزی خودت 6 ماه رو دستت بوده، میدونی چی میگم؟ آقا یه بار بال زده رو دستت، میدونی چی میگه؟ نزار بچم رو دستم بال بزنه، ببین چه میکنه شهزاده 6 ماهه ابا عبدالله. آقا جون 2 روز باورتون میشه 2 روز بچه جیک نزد، شیر نخورد. الله اکبر، شیر نخورد بچه 6 ماهه، جیک نزد. اینا هم تو خونه بودن و گورشون رو گم کردن و رفتن، تازه صدای بچه بلند شد. کجا بریم نجف؟ بیچاره ها، نجف شهر اسدالله هست، نجف شهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، زین الزین و قرة العین، المصلی الی القبلتین، الطائن بالرمحین و الضارب بالسیفین، کبش الکتائب اسدالله الغالب، اول حسن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خواستن بیان نجف ولی بیچاره ها با ذوالفقار علی که نمیتونید روبرو بشید. مفتاح الکرامه، طلاب افاضل هستن، جلد 7 برید ببینید. میگه من شب کتاب می نوشتم، صبح می رفتیم می جنگیدیم، نتونستن چپم به ایوان مولانون نگاه کنن. ولی خب چه عرض کنم، مادر همیشه سپر بچه هاشه. انگار فقط یه جا بود که بچه سپر مادر شد. گوید بهش زهرا آن دشمن دنیکو، در دوزخ افکنیدش زنجیر آهنیکو. پس رو کند به سادات که از نسل پاک اویند، با گریه گوید ای هاد سادات محسنیکو. ولی قاعده اینه، مادر سپر بچه است. چی میخوام مگه بگم؟ آه وهابی ها اومدن قبل از اینه که بقیه رو خراب کنن، رفتن قبرستان حجون، قبر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادر حضرت زهرا رو خراب کردند. قبر بابا مولامون حضرت ابو طالب رو خراب کردند. یه جا بود محل ولادت سیدتون نسا. ببین دارم اینا رو میگم، ببین چقدر شیعه مظلوم است. ببین یا صاحب زبان کارت به استخوانمون رسیده، ببین یا صاحب زبان به کوری و بیچارگی و تو سری خوردن عادت کردیم، ببین یا صاحب زمان حکایت ما حکایت پدری پسریست که دست از دست پدرش رها کرده در بازار شلوغ دنیا، هر کسی تو سرش میزنه. یا صاحب زمان ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. اومدن آقا جون یه جایی بود محل به دنیا اومدن مادر امام حسین بود، محل ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. مریض میرفت اینجا میومد سالم میمد بیرون. خراب کردن تا 101 سال پیش همین موقع ها. چی بگم؟ این دیگه تاریخ شفاهی شیعه است. کدوم کتاب نمیدونم، اون عالم با یک واسطه برای حقیر گفت که به شیعیان گفتن خودتون باید خراب کنید. چرا میخواستن دق بدن شیعیان؟ در عالم خواب امام مجتبی بهشون بفرمایند الا ما نقل، که خودتون برید کارو تمام کنید. آخه اینا فقط تمام خراب نمی کنن، اینا اهانت هم می کنن، جسارت هم می کنند. اینا همونان که کربلا نعل تازه به اسب ها زدند. چه حالی داشتن این شیعیان نمی دانم. چند شب پیش کربلا بودم، خدا می داند آتیش داشتم می گرفتم که ببین دور ذریح سید الشهدا این بحره های خبیثی که منکر امام زمانن، اینا دور ذریح امام حسین، واقعا درد برامو. گفتم الهی بمیرم، ولی یا ابا عبدالله دور ذریح شما اینها هستن، بمیرم برا برادرتون امام مجتبی، که انگار دوره کردن برا امام مجتبی تمومی ندارد. از کوچه شروع شد تا به امروز که بچه های عمر قبر مبارک امام مجتبی علیه السلام رو دوره کردن. این دوره از کجا شروع شد؟ چراغ ها رو خاموش کنید. یا صاحب الزمان، از کجا شروع شد؟ از همان کوچه ای که در آن گذر تنگ ندانم که چه ها شد. سانی سگ هاریست زغلادر ها شد، فرمودن آشقب دو زهرایی تو روزه بخوان. یک طرف دستان حیدر بسته و یک طرف بازوی او بشکسته و ما فقط ایستاده بودیم نگاه میکردیم، میدیدیم 40 نفر به مادر مظلومه ما حمله کردند. یکی اینجا بود که چند نفر، یک نفر رو مظلوم گیر آوردن، یکی هم چند سال بعد عمه امام زمان اومد بالا بلندی یه نگاه کنه، دید شمر داره آستینشو میزنه بالا، تا ای که شمر بشینه کارشو شروع کنه دید فرقت الوسیا و فرقت الرماح، سیوف که یعنی شمشیر، رماح که یعنی نیزه، اینا طبیعی جنگه، ولی درد عمه امام زمان ای بود. نگاه کرد و فرقت الحجاره، دید یه ده دارن از اون بالا سگ به پیکر برادرش میزنه. شاد محرم زنده نبودیم داداش جونم، 8 روز تا محرم مونده، الان جلو جلو برو تو گودال، نه فقط سنگ میزدن و فرقتان بالعصای ثم توجهت نحو المدينة وساحت يا رسول الله هذا حسينك مرمل بالدمع مسلوبة يا الإمامة والرضا مغطى رحم الله من لدى يا حسين. اللهم عجل وليك الفرج.